شکلی که محمد رضا تمام داشته های یک ملت رو به حراج گذاشته بود برای خدمت کردن به امریکایی ها، همون موقع هم شاید نمونه نداشت. و این رو شما در مثلا خاطراتی که مثلا ویلیام سولیوان آخرین سفیر امریکا در تهران میخونید به این اشاره جدی داره. یا بعد اسنادی که از سفارت امریکا یا همون لانه جاسوسی امریکایی ها در تهران به کمک دانشجویان پرو ختم منتشر شد، الا ماشاءالله سند وجود داره از سرسپردگی شخص محمد رضا و عناصر اصلی دربار و دولت در عصر پهلوی. خب این وجه دوم، اونم برای ملتی که در طول تاریخ حتی اجازه نداده بود یک لحظه کسی اون رو استعمارش بکنه، به معنای اینکه بیاد کشور رو بخواد در اختیار بگیره و اون روحیه ایرانیت همیشه در عصر قاجار، در قبل از اون عصر مثلا زندیه و و اینها یاداوری میکرد که آقا بالاخره یک ملتی مثل ایران نمیتونه بخواد سرسپردگی بکنه. این هم وجه دیگری بود که روحیه انقلابیون رو به شدت آزرده میکرد. بیانات امام رو شما وقتی در مقاطع مختلف میشنوید، حتی قبل از اینکه مسئله انقلاب جدی بشه، بارها به محمد رضا شاه در این مورد تذکر میده که چطور شما حاضری تمام ثروت ملی، تمام حیثیت و آبروی مردم ایران رو به حراج بذاری سر مسئله حق قضاوت کنسولی یا همون لایحه کاپیتولاسیون. اون سخنرانی مشهور امام به خاطر چیه؟ به خاطر اینی که به شاه میگه تو داری ایرانی ها رو و ملت خودت رو تحقیر میکنی در مقابل یه مشت وحشی به ظاهر متمدن برای اینکه بتونی تاج و تخت خودت رو حفظ بکنی. بنابراین موضوعاتی از این دست در بحث فقر اقتصادی، خب نشانه هایی که همون موقع مجامع بین المللی نه فقط در داخل ایران آمارهایی رو منتشر می‌کردن، خب سطح زندگی مردم در اون موقع اساساً یک سطح بسیار پایین حتی از کشورهای توسعه نیافته بود. بنابراین مجموعه از این عوامل و مشخصاً اون انگیزه و روحیه‌ای که مسلمان بودن و شیعه بودن مردم ایران داشتن و اون رو ایجاب میکرد که این اتفاق بیفته، به نظرم از مهمترین دلایل وقوع انقلاب میشه به این موارد اشاره.
بسیار خب، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه طول ماندگار با ما گفتگو کردید.
خواهش میکنم،
با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر دهچالی، مطلبتون ناتمام مون قبل از ارتباط تلفنی. آقای دکتر قادری هم به دلایل مختلفی که شما هم به اون اشاره کردید، اشاره کردن به ناکارآمدی، فساد، از زبان کسانی که در اون رژیم خودشون مقامی داشتن و دستندرکار اون رژیم بودن صحبت کردن. ادامه مطلب شما رو میشنم.
بله حتما. یک نکته رو میخواستم عرض بکنم راجع به بحث ضربه‌ای که به عزت ملی و دینی ما در دوره پهلوی خورد و خودش دومینوی پیروزی انقلاب رو چید. مصاحبه هویدا خودش این واقعیت رو برای ما هویدا میکنه که در یکی از ورزشگاه ها تابلوی زدن که ورود سگ و ایرانی ممنوع. ما غیر از این موارد متعددی داریم که در همین تهران ما باشگاه افسران آمریکایی رو داریم در امیرآباد، همین امیرآباد تهران، که اینها، من عذرخواهی میکنم که این مطلب رو اشاره میکنم، اما واقعیت هاییست که باید بدونیم. باشگاه افسران هر روز بعد از ظهر یک اتوبوس میآورد داخل شهر تهران، گشت میزد و جسارتاً دخترهای ایرانی رو از کف خیابون جمع میکرد برای پادگان افسران آمریکایی. اینها ضرباتیست که به عزت ملی و دینی ما زده شد و اینها باید یک جایی بالاخره متراکم میشد و پاسخ داده میشد و تراکمش در نقطه 22 بهمن اتفاق افتاد و انفجار صورت گرفت. نکته بعدی بحث سرکوب مردم بود. خب ما این چند وقت شنیدیم، باز هم تکرار میکنیم، که محمد رضا پهلوی جز اولین حکومت هایی بود که با تانک به خیابون اومد و مردمش رو با تانک سرکوب کرد. سه بار این اتفاق افتاد و در این قضایا چند زن هم در اعتراضات در همین مواردی که با تانک اومدن به شهادت رسیدن، و بحث انبوه زندانیانی که حضور داشتن از انواع نهله‌های فکری، چه اسلامگرا، چه حزب توده و دیگران، همه جمع شد و یک انرژی متراکمی ایجاد کرد. این انرژی متراکم یک کبریتی میخواست که بخوره به انبار بارود. اون کبریت برگشت حضرت امام از تبعید به ایران در 12 بهمن ماه بود.
بله. آیه دکتر دهچاری، اگر کوتاه بفرمایید اون چیزی که الان داره اتفاق میفته برای جوانان ما، برای نوجوانان ما پمپاژ میشه در رسانه‌های مختلف و اون پروپاگاندایی که رسانه‌های غربی و معاند دنبال میکنن تحریف حقایق هست. بخشی از اون رو شما اشاره کردید به درستی در حوزه‌های مختلف، اون سیستم ناکارآمد، اون فسادی که حاکم بوده بر رژیم پهلوی. اما الان چطور این رسانه‌ها الان دارن تحریف میکنن، چطور دارن اون چه که واقعیت داشته و شاید خیلی از جوانان ندیدن اون رو و لمس نکردن دارن تحریف میکنن و به دنبال چه اهدافی هستن؟
ببینید، یه نکته ای رو رهبر معظم انقلاب در یکی از دیدارهای خودشون رو در همین روزهای اخیر مطرح فرمودن، مقایسه ای کردن بین حضرت امیرالمؤمنین و وضعیت امروز جمهوری اسلامی. ایشون فرمودن که حضرت امیر در هیچ جنگ نظامی شکست نخوردن، در تمام جنگ‌های نظامی ایشون فاتح بودن. چطور ایشون حکومتشون به یک حکومت برشکسته تبدیل شد و سقوط کرد؟ دشمن دید در حوزه نظامی نمیتونه حریف بشه، اومد از راهبرد تحریف استفاده کرد و راهبرد نرم، اومد اطرافیان حضرت امیرالمؤمنین رو فریب داد، مردم شام رو فریب داد. تحریف اتفاقی است که با فاصله گرفتن از یک واقعه تاریخی، چون به مرور به فراموشی سپرده میشه، تحریف میتونه جهت و جریان رو عوض بکنه. اینکه ما در قرآن هم داریم، خود مقام معظم رهبری از اول انقلاب تا به امروز همواره یک سری وقایع رو دائما هر ساله در دیدار با مردم تکرار میکنن که فراموش نشه اینها. به محض اینکه فراموش بشه، راهبرد تحریف دشمن به نتیجه خواهد رسید. تحریف اتفاقی است که فکر نسل جوان رو عوض خواهد کرد. الان هم نسل جوان ما هم مستعده. چرا؟ به خاطر فضای مجازی و فضای فناورانه‌ای که به وجود اومده، الان دست دشمن برای تحریف وقایع تاریخی و حافظه تاریخی ملت ایران بسیار بازتر هست. از این جنبه هشدار ایشون رو باید حتما جدی گرفت.
بله. آیه دکتر دهچالی، بپردازیم به موضوع دوباره برنامه بحث چرایی تحقق انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57. شما به بخشی از اون چه که اتفاق افتاده بود اشاره کردید. قطعا یک مقدماتی برای پیروزی انقلاب اسلامی فراهم شده بود. راجع به این مقدمات هم بگید که از کی شروع شد و چه مسیری طی شد تا انقلاب شکوهمند اسلامی 22 بهمن سال 57 به پیروزی رسید.
بله حتما. خب عرض کردم حکومت پهلوی از ابتدای به کار اومدن یک حکومتی بود که توسط دیگران اومده بود، یعنی وامدار بیگانه بود، و خب این که بر همه تقدیرات سایه افکنده بود، این یک نکته. نکته بعد دعوایی بود که بین منافع ایالات متحده در داخل کشور و منافع ملی اتفاق افتاد. ما اولین بروز جدیش رو در 28 مرداد 32 میبینیم. یک دولتی که مردمی بود، نخست وزیر آقای مصدق، این دولت مردمی با یک کودتای امریکایی برکنار میشه. این اولین ضربه‌ای بود که امریکایی‌ها به صورت جدی به منافع ملی ما وارد آوردن. ما داشتیم صنعت نفتمون رو ملی می‌کردیم و این قطع شد با یک سیاست امریکایی.
همینجا من به این نکته اشاره کنم که این سیاست خصمانه در مقابل ملت ایران همچنان هم ادامه داره. در همین جنگ تروریستی شهری که اخیراً علیه ملت ایران انجام دادن، مقامات آمریکایی و رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که در طرح‌ریزی این اقدامات تروریستی نقش داشتند و به دنبال تکرار کودتای 28 مرداد 1332 در ایران بودن.
و خیلی جالبه، حالا من شاید یک مقدار از بحث خارج بشیم، ولی گاهن تحرکات جنگ شهری که اتفاق میفته داخل کشورهاییست که دوست با ایالات متحده هستن. لزوماً این نیست که این اتفاقات توی جمهوری اسلامی میفته که منافعش در تعارض با منافع ایالات متحده است. نه، ما کودتایی داشتیم در ترکیه همین چند سال پیش. برخی اسناد مطرح میکنن که این کودتا شمع اولش رو امریکایی ها روشن کردن. ترکیه ای که هم راستا با منافع ایالات متحده داره قدم برمی‌داره. در خود ایران ما در دوره پهلوی اتفاقاتی میفته. ما همین 28 مرداد 32، ما موقع جمهوری اسلامی نبودیم، ما موقع پهلوی بودیم که داشتیم رژیم صهیونیستی رو به رسمیت میشناختیم. کامل نفت ما در اختیار امریکا بود، اما یک ضربه به منفعت ملی ایرانیان توسط خود امریکا زده میشه. و از این دست خود همین پشت کردن به محمد رضا پهلوی توسط کی اتفاق افتاد؟ خود امریکایی‌ها. اون روزی که نشست کنفرانس گوادلوب برگزار شد کی برگزار کرد؟ امریکایی‌ها. که چی بشه؟ محمد رضا برود و یک حکومتی جایگزینش بشود. این که می‌بینیم، می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم، دشمنی امریکایی‌ها صرفاً با جمهوری اسلامی نیست، دشمنی امریکایی‌ها با ملت‌های مستقله، ولو اون ملت دولتش همراستا با منافع ایالات متحده داره قدم برمی‌داره. اما گاهن از همین جنس اتفاقات داخل کشورهایی که همسوی با امریکا هستن، خود جنگ اوکراین رو ببینید. اوکراین یک کشوری است که تحت سیاست‌های صهیونیستی داره قدم برمی‌داره. جنگ اوکراین چطور رقم می‌خوره؟ کی رقم می‌زنه؟ خود سیاست‌های امریکایی و منافع امریکایی. منافع امریکا موجب میشه که در داخل کشور دوست خودش یک جنگ مصنوعی راه بندازه برای حالا پیشبرد منافع مقاصدی که دارن. این نکته رو خواستم مد نظر حتما داشته باشه.
بله. آیه دکتر دهچالی، با توجه به اینکه کمتر از 5 دقیقه به پایان برنامه وقت داریم، بیشتر صحبت کنیم راجع به تطبیقی، به صورت تطبیقی و مقایسه‌ای آنچه که قبل از 22 بهمن ما در ساختار رژیم پهلوی بر کشور ایران حاکم بوده و آنچه که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بر کشور حاکم شد و چه دستاوردهایی رو علارغم توطئه های فراوانی که در این سالها دشمن برای علیه ملت ایران تدارک دیده ما تونستیم به دست بیاریم.
یک نقطه بارزی که خب مورد توجه همه هست اما تکرارش خالی از لطف نیست، بحث اقتدار ایران بعد از 22 بهمن در مقابل دستاندازی بیگانه از جمله حتی همسایگان هستش. همین عراقی که ما بعد از پیروزی انقلاب باهاش درگیر یک جنگ تحمیلی میشیم، عراق در دوره پهلوی دائما به صورت ایزایی مرزهای ما رو مورد تعدی قرار میده. آیا پهلوی تونست جمع بکنه؟ نخیر. اما 8 سال ما با دست خالی بعد از همین پیروزی انقلاب، اول شروع نظام اسلامی، ما با عراق جنگیدیم با دست خالی و پیروز شدیم. نکته در اون بگیم نرمافزار حکومت بود. نرمافزار حکومت اگه مردمی باشه، مردم با دست خالی مجهزترین دشمنان خودشون رو شکست میدن. اما چه اتفاقی میفته که در دوره پهلوی ما این همه تجهیزات نظامی داریم اما از عهده تحرکات ایزایی عراق در مرز بر نمیایم؟ این یک نکته است. نکته دوم به دست گرفتن عنان مملکت هست خود مردمه. وقتی که حکومت به پیروزی میرسه، ما تنها حکومتی هستیم که نوع حکومت همه پرسی شده، به رفراندوم گذاشته شده، آقا جمهوری اسلامی باشیم یا نه، مردم رأی بدن، قانون اساسی مردم رأی بدن. تو همون 10 سال اول ما 3 تا رفراندوم داریم، هیچ حکومتی این کار رو نکرده. و خود جنس کسانی که میان وارد عرصه حکومتی در کشور میشن، شما نگاه بکنید، شهید رجایی از جنس مردمه. وقتی میره مصاحبه میگیره با ایشون داخل خونشون، ایشون هم زیر یه کرسی مثل بقیه مردم توی خونه محقر نشسته و این نیست که کسی از بیرون ایشون رو تعیین کرده باشه. ما در دوره پهلوی مثلا نخست وزیر رو وقتی میخوان تعیین بکنن، باید برن آمریکا، از آمریکا اجازه بگیرن و تایید بگیرن تا اون نخست وزیر بیاد و نخست وزیر بشه. دوباره شاه چند سال بعد با اون نخست وزیر به مشکل میخوره، باید بره آمریکا و اجازه تغییرش رو بگیره. اما ما در جمهوری اسلامی این اتفاق رو نداریم.
آقای دکتر دهچالی، به پایان برنامه رسیدیم، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
سلامت باشید، انشالله که این انقلاب به زودی به دست صاحب اصلیش حضرت صاحب الزمان برسه و ما همه اعتلای ایران اسلامی رو به زودی در همه ابعاد ببینیم
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر دهچالی، پژوهشگر حوزه سیاسی، که در برنامه طلوع بندگار با ما گفتگو کردید. قسمت از برنامه طلوع ماندگار با موضوع چرایی تحقق انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما همچنان شنونده ایران سربلند هستید از رادیو گفتگو.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت و دیر است، امروز و شار ما کن.
لحظه دیدا،
دوستان عزیز، به اطلاعتون میرسونم که زمان اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:01 است. الان ساعت 17:48 است.
می کند قبله به سوی قامتت، راز و نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند قبله به سوی قامتت، راز و نیاز می کند. عقل به سجه می رود، عشق قیام می کند، هستی من چه دوزخی مست سلام می کند. شرم ندارد از تو من چهره من بیان کند، صورت من چشانی رنگ هوس عیان کند، خرقه من به خواب او گم شد و من به سوی او، راه سفر گزیدم تا برسم به کوی او. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند. حال من خراب را شهر نماز می کند، قبله به سوی قامتت راز و نیاز می کند.
پروردگارا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیاست. خب دوستان عزیز، در این لحظه دعوت میکنم بشنوید صحبتهای حاج آقا قرائتی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. لحظاتی رو خدمت شما هستیم، انشالله که سر سفره قرآن همه بهرمند شیم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
گاهی آدم از یه خیابون میخواد بپیچه تو خیابون، بعد میترسن ماشینایی که از رو میان بزننش، صبر میکنه این ماشین، یه ماشین میره راه رو میبنده، این ماشین در کنار اون میره. خداوند زن را برای کاری آفریده، مرد را برای کاری، مثل ماشین کامیون و ماشین سواری. ماشین باری برای بارکشی، ماشین سواری برای انسان هاست. زن انسان سازه، مربیه، تربیت رو دوش زنه. چون تربیت رو دوش زنه، خداوند زن را لطیف و ظریف و حساس آفریده. برخورده با دوست و دشمن و اقتصاد و سیاست و جنگ و اینها، برخورده با حوادث، خشونت و صلابت و قلدری و اینها میخواد. حالا شما نگید که خب بعضی جاها زنها درآمدشون بیشتره، سلامتشون بیشتره. در قانون همیشه افراد رو در نظر نمیگیرن، کل حساب. مثلا میگن تابستان گرمه، پس مدارس تعطیل. حالا کسی نگه آقا در منطقه ما یه روستای خنک هست، یعنی در قانون باید همیشه کلی در نظر میگن آقا این شهر خیابون میخواد. حالا میگن آقا توی خیابون یه خونه یتیم خراب میشه، یه مسجد خراب میشه. اگر شهر نیاز به یک خیابون داره، نیاز جمع مقدمه بر نیاز فرده. میگن در نماز جمعه میری پیاز نخور. شما نگو آقا عزه هست، پیاز خاصیت داره. بله سیر و پیاز خاصیت داره، اما وقتی آدم دهنش بو پیاز سیر میده تو نماز جمعه مردم اذیت میشن. یعنی باید مصلحت جامعه رو در نظر گرفت، نه مصلحت فرد. در جمع مردها توان اقتصادی و بدنیشون بیشتره، بار زندگی هم رو دوش اونهاست، پس مدیریت در جمع به اونهاست، نه در خانه. اگر در خانه بود میگفت الرجال قوامون علی ازواجهم، نگفته علی ازواجهم، گفته الرجال قوامون علی النساء. در کل مدیریت جامعه باید مردها جلو بروند.
پروردگارا ای خدای بزرگ، با تو سخن میگویم. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هر چه حائل است بین من و خودت. و هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. چونان که همیشه بخشنده ای، مرا رها ساز از بند هر چه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق، با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. با هم می شنویم کلماتی از جنس نور از سوره مبارکی شمس با صدای استاد مرحوم هوشنگ یاری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله اکبر. بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تراها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم يا حي.